اعلام ساعت 2 بعد از ظهر، اینجا ساعت 14 از رادیو فرداست. سیومین روز از شهریور 1403 خورشیدی رو پیش رومون داریم. من محمد زرقامی هستم. به ساعت 14 خوش آمدی. در روزی در کنار شما هستیم که تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله رو شاهد بودیم و آمریکا بر راه حل دیپلماتیک تاکید کرده. همچنین نماینده طالبان هنگام پخش سرود ملی ایران از جای خودش بر نخواست و نگاهی هم خواهیم کرد به صحبت‌های دادستان کل کشور درباره سرپیچی زنان از حجاب اجباری نامیده و این موضوع رو یک بیماری دانسته. با ما همراه باشید در ادامه، اما نخست نگاهی میکنیم به مهمترین خبرها با بنیامین صدر که مسئولیت نگارش خبرها با اوست و در استودیو در کنار من حضور داره.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. برنخستن نماینده طالبان هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی در جریان مراسمی در تهران با انتقاد برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهوری در امور افغانستان رفتار نماینده طالبان را بی احترامی و عدم رعایت اصول دیپلماتیک توصیف کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در مراسم گشایش همایش موسوم به نشست وحدت اسلامی که روز گذشته با حضور مسعود پزشکیان در تهران برگزار شد، نماینده طالبان برخلاف تمامی حضار هنگام پخش سرود از جای خود بر نخواست. یک روز پیشتر نیز حادثه مشابه در پایتخت پاکستان روی داد و در پی آن وزارت امور خارجه پاکستان سرپرست سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرد. با افزایش نگرانی‌ها از وقوع جنگ بین اسرائیل و حزب الله لبنان، آمریکا و چند کشور اروپایی بر راه حل دیپلماتیک تاکید کردند. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، با تاکید بر اینکه توافق آتش‌بس غزه می‌تواند به کاهش التهاب در منطقه کمک کند، تصریح کرد که راه حل دیپلماتیک به گفته او قابل دستیابی است. همچنین متیو مینر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت اولویت واشنگتن یافتن یک راه حل دیپلماتیک است. در همین حال دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواستار آتش‌بس فوری بین اسرائیل و حزب الله شد و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، هم از طرف‌ها خواست برای جلوگیری از تشدید تنش به گفته او مسئولانه عمل کنند. به گفته مقام‌های لبنان، انفجار پیجرها و بیسیم‌های متعلق به اعضای حزب الله در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 37 کشته و بیش از 3500 مجروح بر جا گذاشته است. در همین حال و در پی تصمیم لبنان به ممنوع کردن حمله هر نوع پیجر بیسیم واکیتاکی و تجهیزات مشابه در تمامی پروازها در خطوطی که در لبنان فعالند، خط هوایی قطر هم تصمیم مشابهی اعلام کرد. خطوط هوایی قطر، قطر ایرویز، پنجشنبه 29 شهریور خبر داد هیچ مسافری حق حمله پیجر یا واکیتاکی و تجهیزات مشابه را در پرواز ندارد. خطوط هوایی قطر تاکید کرده که مسافران از حمل پیجر، بیسیم و تجهیزات مشابه با خود چه در هواپیما و چه در بارشان منع هستند. اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرد که عملیات این کشور در منطقه کورسک روسیه سبب شده که مسکو 40,000 نیرویش را به این منطقه اعزام کند. آقای زلنسکی در پیام شبانه خود تاکید کرد که این موضوع سبب کاهش توانایی نظامی روسیه در شرق اوکراین شد، اما به گفته او دو شهر پوکورفسک و کوراخوف همچنان شرایط بسیار دشوار و در معرض نبردهای هر روزه هستند. تهاجم اوکراین به منطقه کورسک روسیه از 16 مرداد آغاز شد و نیروهای اوکراینی توانستند تا حدود 1300 کیلومتر مربع در این منطقه پیشروی کنند و آن را به کنترل خود درآورند. و اینکه کارشناسان سازمان ملل با تاکید بر ضرورت حکمرانی جهانی در موضوع هوش مصنوعی از این سازمان خواستند که بنیان نخستین نهادها برای مدیریت و تنظیم این فناوری را بنا نهد. این کارشناسان که سال گذشته از سوی دبیر کل سازمان ملل برای این کار تعیین شده بودند، روز گذشته در یک گزارش 100 صفحه‌ای توصیه هایی را برای استفاده از مزایای هوش مصنوعی و پرهیز از خطرهای بالقوه آن ارائه کردند. توصیه های مطرح شده در این گزارش در پیوند با تشکیل نهادهای جدیدی است که بتواند حاکمیت هوش مصنوعی را در زمینه‌های همچون حقوق بشر و حقوق بین‌الملل کنترل کند و به کار گیرد.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر.
شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14. همونطوری که در خبرها هم اشاره شد به مسئله تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله خواهیم پرداخت، با افزایش نگرانی ها از وقوع جنگی بین اسرائیل و حزب الله لبنان. حتی ایالات متحده آمریکا هم بر راه حل دیپلماتیک تاکید کرده و بریتانیا هم خواستار آتش بس فوری شده. همزمان اسرائیل از حملات گسترده هوایی به جنوب لبنان خبر داده. همکارم ایلیا جزائری در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی کنیم به آخرین تحولاتی که از شب گذشته شاهدش بودیم، به ویژه ایلیا بعد از صحبت‌های حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان.
و ادامه داره محمد، الان که داریم صحبت می‌کنیم رسانه‌های متعدد اعلام کردن که حزب الله لبنان دست کم 60 راکت به سمت منطقه الجلیل در شمال اسرائیل شلیک کردن و از بامداد امروز تا الان همچنان از ساکنان جلیل خواسته شده که در پناهگاه‌ها باقی بمونن. حزب الله هم حملات راکتی و موشکی خودش رو تشدید بخشیده، تا جایی که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد که در جنوب لبنان مستقر هستند یونیفل اعلام کردند که شاهد اوج گرفتن چشمگیر تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان هستند. شب گذشته بعد از سخنرانی حسن نصرالله اسرائیل چندین عملیات نظامی هوایی به جنوب لبنان انجام داد. در 20 دقیقه فقط 70 حمله هوایی صورت گرفت. اونطور که ارتش اسرائیل اعلام کرد 1000 دهانه پرتاب راکت و موشک متعلق به حزب الله رو تونسته منهدم کنه و بیش از 100 سکوی پرتاب موشک. اما محمد، این فقط به سوریه و لبنان نبود. امروز عملیاتی اسرائیل در سوریه انجام داد، در جاده دمشق منتهی به مرز لبنان، و یکی از فرماندهان حزب الله عراق رو به قتل رسوند، کشته شد در این حمله. یک حمله پهپادی بود. این فرمانده اسمش است، معروف است به ابو حیدر. همه این تنش ها، نگرانی ها رو از شدت گرفتنش و گسترش تنش بیشتر کرده طی روزهای اخیر.
نکته اساسی تر شاید این باشه ایلیا، ما در صحبت های حسن نصرالله به نوعی شاهد این بودیم که شاید اینطوری بشه گفت اگر درست باشه تعبیرش، که با مقداری مماشات با مسئله روبرو شد. اما هرچند صحبت های حسن نصرالله قدری شاید بگیم محافظه‌کارانه به نظر می رسید، اما اسرائیل همچنان اصرار داره که عملیات رو ادامه بده.
محمد، سخن نصرالله دو بعد داشت. یک بعد روانی برای نیروهای حزب الله و هواداران این گروه هست، بر تقویت روحیه نیروها و هوادارانش هست، به خاطر اینکه اتفاقهایی که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه افتاد، اول انفجار هزاران پیجر و بعد انفجار صدها دستگاه بی‌سیم که نیروهای این گروه استفاده میکردن، خب ضربه سختی رو به این گروه وارد کرد. خود حسن نصرالله تایید کرد که یک ضربه بزرگ امنیتی و انسانی وارد شد به حزب الله، اما گفت این جنگ است و در جنگ هم افت و خیزهای وجود داره. بخش دیگری از حرفهای نصرالله در مورد اسرائیل بود، مقام های اسرائیل رو هدف قرار داد و به نوعی این واژه رو به کار برد که یک چالشی هست و ما مقام های اسرائیل رو به چالش میکشیم. آقای نصرالله گفت هدف اسرائیل از حملات، از اتفاقی که افتاده، جلوگیری از ادامه حملات حزب الله است و جدا کردن جبهه های غزه و حزب و لبنان از هم، ولی تاکید کرد که این جبهه ها از هم جدا نخواهد شد. تنها راه بازگشت امنیت به شمال اسرائیل به گفته آقای نصرالله و حتی بنا به گفته او، بنا به تعبیر مقام اسرائیل که میگن به دنبال بازگشت امن ساکنان شمال به شهرهاشون هستن، آتش بس در نوار غزه است. و در این باره گفت که حتی اگر منطقه شعله ور بشه، حتی اگر اتفاقی بزرگتر بیفته، حزب الله به حملات خودش ادامه میده، ازش به عنوان جبهه پشتیبانی یاد کرد، کاری که میکنه جبهه پشتیبانی از نیروهای گروه‌های فلسطینی در غزه که متحد حزب الله هستن، به ویژه گروه افراطی حماس، دو گروهی که هم حزب الله هم حماس از سوی آمریکا به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته میشن.
یک اشاره خب تو داشتی الان به مسئله این که مسئله آتش بس در غزه، با توجه به تلاش‌هایی که شده بود، الان شرایطی که اتفاق افتاده بین حزب الله و اسرائیل، شاید اینطور به نظر برسه که تا حدودی مسئله آتش بس رو منتفی بکنه. از طرف دیگه ما همچنان میبینیم که ایالات متحده آمریکا داره بر تلاش‌های دیپلماتیک تاکید میکنه، آیا فکر میکنی این صحبت‌ها میتونه در شرایط کنونی اصلا راه به جایی ببره، یا باید آتش‌بس رو در هر صورت منتفی دونست، اگر یک نگاهی هم بکنیم حتی به واکنش‌هایی که بوده؟
محمد، بعد از سخن نصرالله مقام‌های آمریکایی و به ویژه متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کردن که به نظرشون اتفاقی که در لبنان افتاده و میان حزب الله و اسرائیل افتاده تأثیر منفی نمیتونه داشته باشه بر مذاکراتی که جاری هست، اگر بشه به این تعبیر به کار برد، چون که گاه و بیگاه داره برگزار میشه، و تأکید کردن بر ادامه این مذاکرات. اما نصر الله میگه حد یکی از اهداف حملات گروهش این هست که حماس از این گفتگوها و از این تنش ها به عنوان یک برگ برنده استفاده کنه در مذاکرات. اما به هر حال خب جهان نگران هست از اون چه در لبنان پیش میاد، و به طور مشخص کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ابراز نگرانی از وضعیت گفته که مطمئن هست که تنش در لبنان میان اسرائیل و حزب الله راه حل دیپلماتیک همچنان براش باز هست. این چیزی است که امانوئل مکرون وزیر رئیس جمهور فرانسه هم تکرار کرد، خواهان جلوگیری از جنگ در لبنان، در شمال اسرائیل و جنوب لبنان شد، و گفت سیاستمداران لبنانی باید مسئولیت خودشون رو بهش عمل کنن. با وجود اعلام حمایتش از لبنان ابراز تأسف کرد از آسیب دیدن شماری از زخمیان در اثر انفجار پیجرها و همچنین بیسیمها. وزیر خارجه بریتانیا هم گفت که تنها راه الان آتش بس میان اسرائیل و حزب الله است برای حل و فصل بحران ها در لبنان.
ایلیا جزائری، سپاس از تو که در استودیو در کنار من حضور داشتی. و اما با اعلام ساعت 1:41 در بیروت، جایی که شاهد تشدید تنش‌ها هستیم بین اسرائیل و حزب الله لبنان، اجازه بدید که یک سری هم بزنیم به همکارمون فرنوش رام که از اسرائیل با ماست، نگاهی بکنیم که صحبت‌های حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و همچنین عملیاتی که اسرائیل پی گرفته چه واکنش‌هایی رو در اسرائیل در پی داشته. خانم رام، از شما بشنویم.
با سلام به شما و مخاطبین، امروز روز 350 از جنگ ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه است که دقیقا 349 روز هم است که حزب الله در حمایت از حماس این تحرکات ایزایی، پرتاب بیش از 6000 راکت و صدها پهپاد انتحاری به سوی حریم هوایی اسرائیل رو انجام داده و باعث آواره شدن و جابجا شدن ده ها هزار اسرائیلی به دستور ارتش شده. علاوه بر اون ده ها هزار اسرائیلی دیگه هم با اختیار خودشون و از بیم مخاطرات مناطق محل زندگیشون رو ترک کردن. الان هرچند که گروگان‌های اسرائیلی 101 نفر در دست حماس در غزه هنوز آزاد نشدن، اما حقیقت این هست که وضعیت امنیتی بخش جنوبی اسرائیل کاملا رو به بهبود رفته و گواه این هست که دیگه کمتر راکتی از باریک غزه متوجه شهرهای جنوبی شده. اما مشکل اصلی امنیتی و نظامی برای اسرائیل الان مرزهای شمالیش هست. مسلمه که در واکنش به تمامی این رویدادهایی که در روزهای اخیر رخ داد، سخنانی که حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله روز گذشته بیان کرد بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های اسرائیل داشت. البته مقامات اسرائیلی نسبت به اون اظهار نظری نکردند، ولی تحلیلگران و مفسران نظامی و امنیتی اسرائیل آمدن و تأکید کردند که حزب الله کماکان با این سخنان نصرالله نشون داده که سرنوشت لبنان رو به سرنوشت حماس گره زده. گروهی از مردم اسرائیل مانند شماری از فرماندهان و سیاستمداران معتقد هستند که همین هفته که این حالت شوک و هراس در لبنان در پی انفجار پیجرها و بیسیمها رخ داده بود، ارتش اسرائیل میبایست که بلافاصله حمله به داخل لبنان رو شروع میکرد. حتی برخی از اونها معتقدند که این عملیات باید از طریق زمینی هم شروع میشد. فرمانده اصلی ارتش اسرائیل در بخش شمالی معتقده که میگه که وقتی که بخشای شمالی اسرائیل الان خالی از سکنه شده و در واقع این تبدیل به یک نوار امنیتی شده برای حزب الله، در حالی که ما باید نوار امنیتی رو در داخل جنوب لبنان ایجاد بکنیم و باید وارد بخشایی از جنوب لبنان بشیم. همون اظهاراتی که حسن نصرالله گفت این فرد احمق هست، از واژه احمق برای این جنرال استفاده کرد و گفتش که بیایید تا ببینید که چه بلایی بر سرتون میاریم.
اما رام اگر یه مقدارم فکر کنم گوشی رو فاصله بدید از، یعنی دهانه گوشی رو، چون صداتون گاهی اوقات یک صدای دیگری هم باهاش همراه میشه. من میخواستم خواهش کنم که این رو هم بهش اشاره بکنید در فرصت زمان خیلی محدودی که برامون باقی مونده، 40 ثانیه‌ای که داریم، اینکه واکنش‌های خود شهروندان در داخل اسرائیل الان به چه سمتی هستش با توجه به اینکه یک جبهه دیگر هم داره گشوده میشه در ماجرای درگیری اسرائیل و گروه افراطی حماس.
خب یک نوع ناامیدی کلی حاکم هست. میگن که حتی اگر اسرائیل دستاوردهای تاکتیکی بسیار زیادی در لبنان و در غزه داشته، هر دو عرصه و جبهه جنگی حل نشدن و اون دستاورد راهبردی که در شمال بازگرداندن امن مردم هست تأمین نشده یا حتی به اونم حتی نزدیک نشدن، و در جنوب هم که بازگرداندن بقیه گروگان‌های زنده و یا جسد مرده ها هدف بود، اون هم حاصل نشده. یک نوع ناامیدی و میتونم بگم ادامه فشار بر دولت از این ناحیه هم وجود داره، افزون بر فشار و خشم و استیصال خانواده های گروگان ها.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، همکارم در اسرائیل، که نگاهی داشت به واکنش هایی که در پی تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان شاهدش بودیم و آمریکا هم بر راه حل دیپلماتیک تاکید کرده. اگر در این باره نظری دارید حتما نظرتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و یک موضوع دیگر رو مورد بررسی قرار میدیم در ساعت 14.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حتما شما هم اگر سری چرخونده باشید در شبکه‌های اجتماعی دیدید که یک دفعه بسیاری از حرکتی که نماینده طالبان انجام داد هنگام پخش سرود ملی ایران خشمگین شدن. این نماینده از جای خودش بلند نشد. البته که نسبت به سرود ملی ایران یا آنچه که به هر حال گروهی از مخالفان سرود جمهوری اسلامی مینامند، میشه گفت که احساسات گوناگونی وجود داره. اما پیشتر نماینده طالبان در پاکستان مشابه این اقدام رو به بهانه ممنوعیت موسیقی در اسلام باید بگم که انجام داده بود. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به واکنش هایی که نسبت به این اقدام نماینده طالبان در تهران شاهدش بودیم.
شماری از مقام های ایران بر نخواستن نماینده طالبان در تهران هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران را بی احترامی و عدم رعایت رسم میهمانی خواندند. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه های ایران، روز پنجشنبه 29 شهریور در جریان افتتاحیه کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، نماینده طالبان هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جای خود بر نخواست. در این مراسم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور حضور داشتند و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز از رفتار نماینده طالبان به شدت انتقاد کردند. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان رفتار نماینده طالبان را عدم احترام به اصول دیپلماتیک خواند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این رفتار با بهانه ممنوعیت نواختن موسیقی از مبادی شریعت معنا و مصداقی ندارد، چه اگر این بود استماع را نیز شامل می گردید. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در دولت حسن روحانی نیز نوشت کافی بود دو یا حداکثر 4 نفر از عزیزان تیم حفاظت زیر بغل یا 4 دست و پا را بگیرند و ایشان را محترمانه به خارج از سالن هدایت کنند. محمد حسن آصفری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به هزینه هنگفت برای بلیت هواپیما و بهترین هتل در تهران برای این نماینده طالبان تاکید کرده است که او رسم میهمانی را رعایت نکرده است. یک روز پیشتر یعنی چهارشنبه 28 شهریور سرکنسول طالبان در پیشاور در جریان مراسمی در پایتخت پاکستان هنگام پخش سرود ملی آن کشور از جای بر نخواست. در پیان وزارت خارجه پاکستان با احضار سرپرست سفارت طالبان در اسلام آباد این رفتار را توهین‌آمیز خواند و نسبت به تکرار چنین رفتارهایی هشدار داد. با این حال کنسولگری طالبان در پیشاور دلیل بلند نشدن نماینده طالبان را وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان اعلام کرد. جمهوری اسلامی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما بارها از همکاری با هیئت حاکمه افغانستان خبر داده و ضمن اعزام سفیر خود به کابل با اداره سفارت افغانستان در تهران توسط طالبان موافقت کرده است.
گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدیم. نماینده طالبان هم درباره بی احترامی به سرود ملی ایران گفته که ما طبق سنت خودمون عمل کردیم، در کشور ما وقتی سرود وطن خوانده می شود همه می نشینیم و البته گفته که عذرخواهی میکنیم در این زمینه. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه. دو سال از اعتراض های زن زندگی آزادی که هزینه های زیادی رو برای حکومت و شهروندان ایرانی در پی داشت گذشته، هنوز مقام های قضایی جمهوری اسلامی مسائل رو به گونه دیگری پی میگیرند. از جمله نگاهی کنیم به صحبت های دادستان کل کشور ایران که سرپیچی زنان از حجاب اجباری رو نوعی بیماری نامیده و گفته آنها باید شناسایی و برایشان پرونده تشکیل شود. گزارش رویا ملکی رو با هم بشنویم.
دو سال از زمانی که زنان تصمیم گرفتن چهره شهرها را تغییر دهند می گذرد. از روزی که روسری در هوا چرخاندند و به نشانه اعتراض کارزار سوزاندن روسری و بریدن مو به پا کردند. حالا در سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای زنان خط و نشان کشیدند و بی‌حجابی را بیماری توصیف کردند. محمد موحد دادستان کل کشور گفته بیماری بدحجابی باید در کشور جمع شود. مقایسه ای که پگاه بنی هاشم پژوهشگر ارشد حقوق آن را این گونه تعبیر می کند.
اساساً مقایسه بسیار غلطی که میتونه در اذهان مردم به اشتباه جا بیفته و در سطح جامعه ممکنه بین مردم درگیری‌های فیزیکی و موجب خشونت‌های بیشتر اجتماعی بشه.
بلندپایه‌ترین مقام دادستانی جمهوری اسلامی تهدید کرده زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند به طور دقیق شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل می‌شود. پرونده هایی که سال هاست برای زنان و دختران باز است. یکی از آنها کوثر افتخاری است، دختری که در همین اعتراضات زن زندگی آزادی چشم خود را از دست داده است.
من قبل از کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی از سال 1396 تا دو ماه قبل از کشته شدن مهسا امینی 8 بار توسط گشت ارشاد به دلیل پوشش اختیاری خودم دستگیر شده و تحت شکنجه های فیزیکی و روحی قرار گرفته بودم.
یا نازنین، زنی در ایران که تجربه بازداشت دارد فقط به خاطر حجاب اختیاری.
حجاب خیلی معمولی داشتم، یکم شلوارم کوتاه بود. گشت ارشاد منو گرفتش به عنوان این که ببریمت یه تعهد تو وزرا بنویس و برو. فقط یه سوال کردم که چرا منو نگه می‌دارید؟ گفتن که این خانم باید بره تو بازداشتگاه. یه 4-5 ساعتی منو تو بازداشتگاه نگه داشتن، بعد بردنمون، البته کارت و پلاکم کردن، عکسام گرفتن ازمون. طوری شد که دیگه قاضی تایم کاریش تموم شد. هلوهوش ساعت 9 شب ما رو بردن بازداشتگاه خارک. اونجا آقایی که حالا قاضی کشیک بود یه دادگاهیمون کردش و آزاد کرد. فرداش گفتم بعد بیا ارشاد بشی. وقتی رفتم ارشاد اون آقایی که اونجا بود حالت طلبه طوری داشت، گفتش که تو که حجابت اوکیه، که حتما به خاطر این پودراییه که به صورتت میزنی عزیزم، برو عطاری از این چیزایی که گیاهیه بگیر و بزن.
اما چشم و امید دادستان کل کشور به مخبران است، همانهایی که در ادبیات جمهوری اسلامی آتش به اختیار نام دارند، یکی مثل این زن.
حجاب اجباری نیست.
چرا اجباریه؟ تو مملکت ما اجباریه. تو خونت برو هر غلطی خواستی بکن.
من دوستم توی زندگی
کنم. نه تو بی خود میکنی، گفتم برو تو خونت جلو هر کسی دوست داری رو خواب.
چه آزاری الان به بقیه دارم میرسونم؟
آزار به اسلام میزنی، آزار به دینش میزنی. آخه این چه وضعی؟
من خانوادم با این قضیه مشکلی نداره.
بی خود کردن به خانوادت مقصره.
دادستان شهروندان را ترغیب کرده تا عوامل شناسایی بدحجابان باشند و برای دستگاه‌های مربوط پیامک بفرستند. اما جایگاه قانونی شهروندان در شناسایی بدحجابان چیست؟ از پگاه بنی هاشم پژوهشگر ارشد حقوق بشنویم.
یکی از مسائلی که همواره در 45 سال گذشته محل اختلافات بسیار زیادی بوده، تقابل قانون با گفته‌های بسیاری از مسئولین هست. قوانین تاکید دارن روی اینکه مسائل قانونی و اجرای موازین قانونی باید بر عهده ضابطین قضایی باشه. بنابراین صحبت‌های اینچنینی از جمله آتش به اختیار یا اینکه مردم بخوان همدیگر رو در مورد بدحجابی گزارش کنن، خلاف نص صریح قانون.
دادستان کل کشور زمانی خواستار برخورد با بدحجابان شد که مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود در مواجهه با دغدغه خبرنگار اندیشه پویا چنین گفت:
من برای اینکه به اینجا برسم خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم. همچنان
بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟
بازم هستم و بله تو شهر هستم.
چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما.
دلنگرانی این زن خبرنگار و جواب مسعود پزشکیان بازتاب گسترده‌ای داشت، پاسخی که اولین درگیری کلامی دولت 14 و قوه قضاییه بر سر حجاب را رقم زد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با تذکر به مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه گفت از پزشکیان توقع داشته در برنامه زنده صدا و سیما موضع صحیح در مورد گشت ارشاد بگیرد. به هر حال آن سوال و آن پاسخ از برنامه صدا و سیما حذف شد. اما آنچه را که حکومت نمیتواند حذف کند، زنان و دخترانی است که هر روز با پوشش اختیاری به خیابان‌ها می‌آیند، در شهرها می‌چرخند، می‌خوانند، می‌رقصند و برای به دست آوردن همه قدغن‌هایشان مبارزه مدنی می‌کنند. همچون زارا اسماعیلی، دختری ساکن کرج که در خیابان و مترو آواز خواند و در نهایت بازداشت شد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. اما اتحادیه اروپا هشدار داده به شرکت اپل: یا جریمه سنگین رو بپذیر یا سامانه عامل تلفن‌های هوشمندت رو بر روی رقبا باز کن. اردشیر طیبی.
اتحادیه اروپا به شرکت آمریکایی اپل سازنده گوشی‌های آیفون و تبلت‌های آیپد هشدار داده است که اگر سیستم‌های عامل این دستگاه‌ها را به روی فناوری‌های رقیب باز نکند، این شرکت را با جریمه‌های سنگینی تحت قوانین ضد انحصار این اتحادیه مواجه خواهد کرد. این تذکر بخشی از اقدامات اجرایی قانون بازارهای دیجیتال در چارچوب قوانین تازه اتحادیه اروپا است که به تازگی از سوی بروکسل به اجرا درآمده است. قانون بازارهای دیجیتال در اروپا که از اردیبهشت سال 1402 اجرایی شده، قصد دارد با جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌های بزرگ از قدرت بازار خود، از ورود بازیگران جدید و رقابت پذیری بازارهای دیجیتال اطمینان حاصل کند. بنابر اعلام نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا، شرکت اپل 6 ماه فرصت دارد تا خود را با این قوانین تطبیق دهد. در غیر این صورت با جریمه‌های آتی مواجه خواهد شد. این اعلامیه اگرچه یک گام تا آغاز تحقیقات رسمی فاصله دارد، اما نشان دهنده عزم جدی اتحادیه اروپا برای مجبور کردن اپل به بازطراحی خدماتش است تا شرکت‌های رقیب بتوانند به سیستم‌های عامل آیفون و آیپد دسترسی داشته باشند. اپل در واکنش به این تحولات اعلام کرد که این شرکت ضمن حفاظت از امنیت کاربران، راه‌هایی برای درخواست تعامل بیشتر توسط توسعه دهندگان با سیستم‌های عامل آیفون و آیپد ایجاد کرده است. اپل همچنین تأکید کرد که زیر پا گذاشتن محافظت‌های اعمال شده در سیستم‌های عامل این شرکت در طول زمان مصرف کنندگان اروپایی را در معرض خطر قرار خواهد داد. مقامات اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردند که یکی دیگر از اهداف قانون بازارهای دیجیتال اطمینان از دسترسی سایر توسعه دهندگان به ویژگی‌های کلیدی اپل مانند دستورات صوتی سیری و تراشه پرداخت‌ها است. اگر اپل از این دستورات تخطی کند، اتحادیه اروپا در گام بعدی تحقیقات رسمی را آغاز خواهد کرد که در نهایت می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگینی تا 10% از فروش جهانی سالانه این شرکت شود. اپل همچنین با تحقیقات موازی در مورد قوانین فروشگاه اپلیکیشن‌های خود برای توسعه دهندگان نیز مواجه است که آن نیز می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگینی شود. اپل اوایل این ماه تازه ترین نسخه از دستگاه پرچمدار خود آیفون 16 را معرفی کرد و امیدوار است با ارتقای سخت افزاری و فناوری هوش مصنوعی مصرف کنندگان بیشتری را جلب کند. با این حال این غول آمریکایی در ماه ژوئن اعلام کرده بود که برخی از ویژگی‌های جدید خود از جمله به اشتراک گذاشتن تصاویر و هوش مصنوعی اپل را به دلیل الزام قوانین اتحادیه اروپا در تعامل این امکانات با برنامه‌های شخص ثالث در دسترس مصرف کنندگان اروپایی قرار نخواهد داد.